یه جا علت واجب الوجوده، یه جا علت ممکن الوجوده. این که در یه موردی علت واجب الوجود باشن، این یک امریست خارج از ذات، یعنی بالعرض است، ثانیاً اینجا ملاحظه میشه رابطه بین ممکن و ذات واجب، رابطه در واقع بین ملازمه بین معلولیت عقل الاول هست و علیت الواجب. بین این عنوان این است، اونم علیت الواجب لا به معنه واجب، بس بگیم که علیت علت تامه. باید بگیم اگر معلول اول نباشد مستلزم این است که علت تامش نباشد. علت تامه در اینجا که معلول اول است اتفاقا ذات واجب است، یعنی خصوصیت مورد این است. ولی اینطور نیست که یک ملازمه ای باشد بین ممکن به معنه و ممکن و واجب به معنه و واجب. ملازمه ای که هست بین معلول به معنه و معلول با علت به معنه و علت هست. وجود المعلول مستدعی وجود العله هست، عدمش هم مستدعی عدم العله هست. مستدعی نه مقتضی. مستلزم که گفته میشه گاهی اعم از اقتضا و استدعا هست. در مورد معلول که میگه مستلزم است یعنی مستدعی است. بلا اقتضا که از طرف عدم معلول نیست. پس اینجا وقتی میبینید شما ما معلول اول را با واجب مقایسه میکنیم، این مقایسه است بلعرز. شما باید مقایسه بکنید با علت. علت گاهی ممکن است گاهی واجب است. این خصوصیت مورد است که اینجا علت واجب شده. پس یک ملازمه ایست بل اتفاق، اتفاقا موردی اینجور شده. بلا اون چه به ذات ملازمه هست بین معلول و علت، وجود علت و وجود المعلول، و بالعکس عدم وجود المعلول و عدم وجود علت هست. به این صورتشون خواستن جواب بده. ایشون می فرمایند که در مورد واجب تبارک و تعالی ما گفتیم که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات هست. در ذات واجب نمیتونیم بگیم یک حیثیتی دارد غیر از حیثیت وجوبش. هرچی اونجا فرض بشود عین الوجوب است. پس علیتی هم که ما برای واجب فرض میکنیم نمیتونیم بگیم در اونجا دو حیثیت هست. حیثیت علیتش غیر از حیثیت ذاتش هست. و تا بگیم ببریم ملازمه را بین حیثیت علیت و بگیم دیگه بین ذات در واقع ملازمه ای نیست، فقط بین این حیثیت هست. چون حیثیتی در ذات واجب غیر از همون وجوبش نیست، هرچه دیگه اثبات بشه عین ذات هست، پس خواهناخا برمیگرده ملازمه بین ذات معلول و ذات واجب. این بیان نمیتونه جواب بده این مشکل. یقرب منه فی الوهن، از نظر سستی کلام محقق طوسی و حکیم قدوسی، ایشون هم اتفاقا اینجا کلامشون در سستی شبیه همین کلام محقق دوانی است. حیث ذکر ان استلزام عدم المعلول الاول عدم الواجب لذاته، این که میگیم عدم معلول اول مستلزم عدم واجب است، این لیس یستوجب استلزام الممکن لمحال بذات یا المحال بذات، اگر الفش افتاده باشه. این معناش این نیست که امر ممکنی مستلزم امر محال بذاتی شده است، نه این معناش نیست. لأنه انما استلزم عدم علیت لله، وقتی میگیم معلول اول معدوم است، عدم وجودش مستلزم این است که علتش نباشد، نه ذات واجب نباشد. حیثیت علیت یه حرفه، عنوان علیت و ذات واجب اینجا بالعرض مصداق علت هست. ولی اونی که طرف ملازمه هست حقیقتا و به ذات، اولا به ذات، عنوان علت و معلوله. لأنه انما استلزم عدم علیت علت الاولا فقط، نه عدم ذات علت الاولا. فإن الذات المبدا الاول لا يتعلق بالمعلول الاول، ذات معلول ذات واجب را که در نظر بگیریم ارتباطی ندارد با ذات معلول اول. ذات اون یک ذات بی‌نهایت کمالی است، این هم یک ذات فاقر فلانی، با هم ارتباطی نداره. ارتباط بین علیت الذات و معلولیت العقل الاول است. لولا اگر اتصاف به علیت نبود تعلقی بین اونها نبود، علاقه ای بین اونها نبود. لکون المبدا الاول واجبا لذاته و ذاتن ممتنع العدم هست، ممتنع علی ذات العدم، سواء کان لذاته معلول اولا، چه معلولی براش فرض کنیم چه نکنیم، ذات ذات واجبی است و عدمش هم محال است. فاذن لم یستلزم ممکن محالا، محال عدم و ذات الواجب است. اما اینکه فرض کنیم واجب هست اما علیت ندارد، این ممتنع به ذات نیست. ایشون حالا نمی‌فرمایند، اون میگه اونی که محال است ذات واجب محال است که نباشد، یک حیثیتی نداشته باشد این محال نیست، اگر خب ایجاد نکرده بود علیتی نداشت نسبت به این، ولی خب ذاتش بود. اینجور نیست که فرض و ذات عیناً فرض علیت باشد. بیان خواجه را عرض میکنه. فاذن لم یستلزم ممکن، یعنی ممکنی که عدم معلول اول هست، این مستلزم محالی نشده است الا بالعرض، چون مصداق به علت در اینجا ذات واجب است، این استحاله به مصداق هم سرایت کرده، بلا استحاله در واقع مال عنوان علیت است. و هو عدم و کون العله به ماهی متصفان بالعلیه واجب تنفیزات آن. فانهو انما سار محالن من کون العلت فی الواقع واجب تنفیزات آن. این محال از اینجا ناشی شده که در این مورد علت واجب الوجود است. استلزام بین معلول و علت بوده، عنوان علت به ذات واجب سرایت کرده بالعرض، به خاطر اینکه مصداق علت در اینجا ذات واجب است. و این نمازالک من حیث ذاتیهی لا به ماهی متصفتون به علیه، در صورتی که وجوب ذاتی من حیث ذات است نه از لحاظ علیت. و هذا به خلاف عکسی، ولی عکسش اینجور نیست. اگر گفتیم ذات الواجب مستلزم معلول اول هست، اونجا رابطه بین ذات است و ذات معلول، اعنی فرض عدم علت الاولا فانه یستلزم عدم المعلول اول مطلقا، لأن ذاته انما افازت حل علت الاولا، ذات معلول را واجب افاظه می فرماید که همون وجود عینش بشه لا غیر. این کلام محقق طوسی بود، تلخیص کلامیشون. لیت شعری، ایشون می فرماید چگونه ممکن است مثل خواجه‌ای از قاعده واجب الوجود به ذات واجب الوجود نیست جمیع الجهات غفلت کرده باشد. کیف زهل مع جلالت شأنه و وساقت رأیه و دقت نظره فی الابحاث الالهیه، غفلت کرده است ان کون الواجب لذاته واجبا بذات فی جمیع ما له من النعوت، واجب من جمیع الجهات. و ان العلت الاولى انما موجب علیتها نفس الذات، اینجور نیست که ذات واجب یک حالت منتظری داشته باشه که باید چنین شود تا علت شود، خود ذات به معنی ذاتن علت است. من دون حالت منتظرت او دائیت زائدت، اون چنین که متکلمین معتقدند که باید دائی پیدا کند، قصد کند، مشیت بهش تعلق بگیرند، مثلا مشیتی زائد بر ذات. و انها یلقی، خود ذات هست که قیوم و جواد و تام القیومیت و الافاظه هست. و انها به ما یتحقق ذاتها یتحقق علیتها، به همون چیزی که ملاک تحقق ذات هست ملاک تحقق علیتش هم هست. من دون المغایرت الخارجیه هم العقلیه به حسب تحلیل، حتی عقل هم این دو حیثیت را نمیتونه از هم تفکیک کنه. فلو فرزه سببیت ال، حالا اگر چنین فرض کنیم که بگیم ذات واجب یک چیزی، سببیتش چیز دیگری است، خب نقل کلام میکنیم در این سببیت، این واسه سببیت شده چیز دیگری، علیت واجب یه چیز دیگری غیر از ذات. خب میگیم این یه واجب آخری است که خب شرک است و برایین توحید نفیش میکن. معلول ذات واجب است، پس این معلول اولی رو که ما فرض کردیم معلول اول نبود، سببیت میشه معلول اول. با نقل کلام میکنیم در همین سببیت که چه رابطه ای هست بین این سببیت و ذات واجب. این سببیت وقتی امر ممکنی است، فرض میکنیم عدم این سببیت را، اون وقت ذات واجب نسبت به این چگونه است؟ آیا محال لازم میاد یا نمیاد؟ هرچه در اینجا گفتیم نقل کلام میشه در سببیت. فلو فرزه سببیت و سبب الاول شیئا ممکنه، فرض کردیم که سببیت و علیت هم خودش یه چیزی است، یه امر ممکنی است. لتصح حل ملازمت و بینها و بین المعلول اول، ایشون گفتن ملازمه بین معلول اول است با سببیت و علیت. خب میگیم علیت یعنی یه چیز دیگری است غیر ذات واجب. خب اگر اینا فرض کردیم چیز دیگری است، نقلنا الکلام الى الملازمه بین السببیه و سبب الاول، میگیم بین سبب اول که ذات واجب است با این سببیت که یه چیز دیگری است امر ممکنی است، چه رابطه ای است؟ لامکانها و وجوبه، این امر ممکن الوجودی است، اون ذاتش واجب است. فاما ان یتسلسل کلام فی السببیات، باز دوباره میگید با یک سببیت دیگری این سبب میشود، تسلسل لازم میاد. او یعود المحذور الاول کیف و لیس فی الموجود الاول جهت امکانیت اصلا. سر مطلب همینه که ذات واجب جهت امکانی ندارد، هر چه فرض شود در اونجا عین ذاتش است. سواء ان کان به حسب ذات او به حسب کمال ذات، حالا اسمش رو بگذارید ذات این حیثیت، اسمش بگذارید کمال ذات، یا خیراتی که افاضه می کند رشحات الافاضیه، به هر حال هر چه در ذات فرض کنید اونجا باید عین ذات بشه، چیزی خارج از ذات نمیتونه باشه. و اگر خارج از ذات باشد، باز چیزی اگر مربوط به ذات است باید واجب الوجود باشد، ولو واجب الوجود بالغیر، فعلش هم اگر هست فعلش هم باید وجوب داشته باشد، متا وجوب بالغیر داره. فالحق فی هذا المقام، اینجا شروع میکنن در اینکه جواب بدن که مشکل را باید چگونه حل کرد. یه وقت نداریم. و صلی اللہ علی محمد و علی طاهر.
مردم شریف ایران، سلام، عیدتون مبارک.
همه دنیا با صفا میشه و دنیای و دلم با میشه.
تو این ایام فرخنده نیمه شعبان منتظر شمایی تا با حضور ارزشمندتون زینت بخش جشن بزرگ انتظار باشی.
نمیمونه دنیا اینجوری همیشه.
نمیدونم کجای ایران صدای ما رو میشنوین، اما تو این ایام نیمه شعبان دوست داریم قدم روی چشم ما بذارین تا خدمتگزار شما عاشقان امام زمان باشیم و بتونیم در کنار هم ولادت آقای مهربانی رو جشن بگیریم.
پس قرار ما پنج شنبه 12 شعبان تا 15 شعبان
کجا؟
سرزمین عشق ایران،
شهر بانوی
کرامت،
قم مقدس،
بولوار حرم تا حرم، عمود 15،
موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
راستی اگر دوست داشتین که شما هم در این جشن بزرگ سهیم باشین، میتونین هدایا و نزوراتتون رو به این شماره کارت واریز کنین.
60 37
99 71
78 89
65 60
تکرار میکنم 60 37 99 71 78 89 65 60.
به نام موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهالی قم.
دوباره دعا دعا میشه و تو میایو دلم با میشه، دلم با میشه.
شبکه
معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين. سوره مبارکه اعراف. در آیات گذشته مربوط به مسئله معاد، اصحاب الجنه اصحاب النار بحث داشتیم. این آیه شریفه می شود گفت که شبه استدلالی است برای اثبات حتمیت و قطعیت معاد و قیامت. ان ربکم الله، الله که ذات مقدس مستجمع جمیع کمالات قدرت مطلق است، علم مطلق، حکمت مطلق، این چنین ذات مقدسی خالق است. او که خالق حکیم است بدون ربوبیت که رها نمی کند، چون خلق کرده باید ربوبیت کند، باید بپروراند مخلوق خودش را، از نقص به کمال برساند. لازمه خالقیت بر اساس حکمت ربوبیت، ربوبیت هم مستلزم رساندن به غایت. وقتی که میخواد بپروراند باید به مقصد برساند، اگر نرساند که کارش ابتر خواهد بود، ناقص ناتمام. کار ابتر و ناقص انجام دادن کاشف از اینه که اون صاحب کار یا جاهل است یا عاجز است یا حکیم نیست، وگرنه فاعلی که هم عالم است هم قادر است هم حکیم، کار خودش را ابتر نمی گذارد، ناقص و ناتمام نمی گذارد. ملزا رب است، همون خالق حکیم رب است، و رب هم باید به مقصد برساند، به غایت برساند. بنابراین خود همین دلیل بر اینه که باید معادی باشد، قیامت باشد، که این موجود، که این انسان متکامل که در سرشت و تکامل قرار دادم که حرکت می کند از نقص به کمال، باید برساند به مرحله نهایی کمال. اگر ناقص بگذارد ابتره. انسان را که متکامل است و تحت ربوبیت قرار گرفته، باید به هدف اصلی و مقصد نهایی برسد و اون همون لقاء الله است و فردوس برین، و به اونجا برسه. ولذا عرض شد این آیه می شود گفت که در حد استدلال بر آیات گذشته است که در باره معاد بود و جنت و نار. چرا چنینه؟ چون ان ربکم الله، چون اون کسی که شما را می پروراند حرکت می دهد الله است، همون الله که خالق سماوات ارض است. شما در همین نظام مادی و طبیعی عالم که بنگرید میبینیم که او روی غایت کار میکند. اون کسی که نظامات را به وجود آورده، هر موجودی را به غایتش میرساند، گندم را تا خوشه اش نکند رها نمیکند، نطفه طاووس را تا طاووسش نکند ول نمیکند، نطفه انسان را تا به این حد انسانیتی که دارد نرساند رها نمیکند. و این کاشف از اینه که روی غایت کار میکنه، روی هدف گرایی کار میکنه، میخواد به هدف برساند. پس این انسانی که روحی دارد که نفخت و فیه من روحی، میخواد برساند به لقاء خودش، الیه راجعون، تا نرساند رها نمیکند. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، این نظامات متقن را که میبینید در عالم آفریده و در شش روز هم آفریده، یعنی اونی که تکامل دارد تدریجاً با تدریج به مقصد میرسد، کمان که خود گندم با تدریج حرکت میکند یه خوشی گندم میشود، نطفه انسان با تدریج حرکت میکند این انسان میشود، نطفه است و علقه میشود، مزغه میشود، جنین میشود تا به اینجا میرسد. تدریجاً اونی که طبیعتش مختزی تدریجه، اون خالق و اون رب همین را با تدریج به مقصد میرساند، و لذا آسمانها و زمین را هم با تدریج به اینجا رسنده. خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام، در شش روز. حالا کلمه روز که گفته میشه، در ذهن ما ممکنه دو تا سوال طرح بشود. یکی این که روز در ذهن ما اون فاصله زمانی میان طلوع شمس، طلوع خورشید و غروب خورشیده، اینه میگیم روز. اگر روز اینه، خب یعنی چه؟ قبل از آسمان ها و زمین که روزی نبوده، شبی نبوده که بگی در شش روز آفریده، چون روز و شب پیدا شده از حرکت زمین بر دور خودش در محاذات خورشید. وقتی خورشیدی نبوده، زمین نبوده، یعنی چه روز در شش روز آفریدن، این چه معنا دارد؟ این روز که نبوده، بعد از زمین به خورشید پیدا شده. و دیگر این که در شش روز یعنی چه، و هر این که موازین علمی نشون میدهد که میلیون ها سال و میلیارد ها سال گذشته تا این نظام به اینجا رسیده. این آسمان آب و زمین میلیارد ها سال طول کشیده تا این شده. چطور شش روز در ظرف شش روز؟ خب جوابش یک کلمه است، این که بگیم اون روزی که اینجا به کار رفته به اون معنا نیست که در ذهن ما هست، که اون فاصله زمانی میان طلوع و غروب خورشید، این نیست. کلمه یوم در لغت عرب و روز در لغت فارسی به چند معنا می شود حمل بشود. وای روزگاه گفته می شود، یعنی دوران، روزگار. بگیم ایام کودکی، ایام جوانی، ایام پیری. مگر کودکی چند روز بوده؟ مگر چند سال بوده؟ ممکنه از همون دنیا که آمده تا 13 سالگی می شود دوران کودکی، و جوانی شروع می شود چه بسا تا 40 برسه مثلا میشه دوران جوانی. این روز نیست، چند روز نیست. دوران پیری میگیم ایام پیری، ایام پیری چه بسا 50 سال، 60 سال، 70 سال مثلا. راغب هم که مفردات قرآن را توضیح می کند، او هم میگه الیوم قد یعبر به ان مدت من الزمان ای مدت کانت. روز گفته میشه یا قسمتی از زمان، حالا هر چی میخواد باشه، 100 سال، 1000 سال، 10000 سال، 1,000,000 سال، باز روزه. یا روز گفته میشه به این. مولای ما علی علیه السلام فرمود الدهر یومان، یوم لک و یوم علیش. روزگار دو روزه، یک روزش به نفع شما، به سعادت شما، یک روز به زیان شماست. یومان ما دو روز که نیست که، روزگار ما به این معنا، یعنی دو دوران است، دو مرحله است، مرحله منفعت شما، منفعت زیان شما. یا اون شعر کلیم کاشانی هم معروفه، خیلی شنیده ایم، افسانه حیات دو روزی نبود بیش. اون هم کلیم با تو بگویم سسان گذشت، یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. و همش دو روز دنیا، دو روز به این معنا که نیست، یعنی از طلوع تا غروب خورشید، یعنی دوران. تمام عمر آدمی دو دوران بیش ندارد، یک روز دل بستن، یک روز دل کندن. خب پس در قرآن هم که یوم به کار رفته، نه روز بی این معنا، شش روز بی این معنا، شش دوران. این نظام آفرینش آسمان ها و زمین در شش دوران بی این شکل در آمده. دوران اون ممکنه میلیون ها سال هر دورانی بوده، بله، هر دورانی میلیون ها سال بوده، چه بسا میلیارد ها سال بوده. دورانی گذشت که همش گاز بود، به تعبیر قرآن دخان بود. ثم استوى الى السماء و هی دخان. خب حالا این ممکن میلیون ها سال گذشته همش گاز بوده، دخان بوده، بعد هم به مذاب مبتلا شده، توده مذاب شده، حالا میلیون ها سال هم به این حال بوده، بعد تشکیل منظومه های شمسی شده، زمین از خورشید جدا شده، دوران بعدی زمین مانده سرد شده تا زمینه برای پیدایش حیات فراهم بشه، بعد میلیون ها سال هم گذشته تا اینکه نباتات درش پیدا شده، میلیون ها سال گذشته تا اینکه حیوانات و انسان به وجود آمده، و چند میلیارد ها سال گذشته تا اینکه تدریجا از گاز بودن و شروع کرده به اینجا رسیده. پس درسته، خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام، شش دوران به این کیفیت گذشته تا اینکه این زمین و آسمان به این کیفیت در آمده. ثم استوى علی العرش، عرش هم معانی مختلف ذکر شده براش، یک معناش تخته که قرآن هم سمان در تخت کرده، و درباره هدهد که گفت رفتم انی وجدت امرأة تملکهم بزنی برخوردم دیدم که سلطنت دارم.